وقتتون بخیر. من آرش کاویانی هستم. فکر میکنم دیگه میشناسیدم. آدمی نیستم که بشینم و غر بزنم. سعی میکنم هر کاری که میتونم برای تغییر و بهبود جامعه دور و برم انجام بدم. حتی شده با آگاهی دادن. سعی کردم با راوی در مورد یه سری از مسائل صحبت کنم و یه سری سوال و دغدغه تو ذهنتون به وجود بیارم. تو این مدتی که داشتم متن این اپیزود رو می نوشتم، آب و برق و اینترنت تو کل ایران نوسان داشت و تو خوزستان مردمی که حقشون رو می خواستن باهاشون برخورد بدی شد. برخوردی که فقط در شأن عاملان اون اتفاق بود. خوزستانی که مادر خرج کشور ماست، آب نداره، برق نداره، هوا نداره، هیچی برای زندگی نداره. اعتراض هم میکنن که چرا ندارن؟ خودتون میدونید چه اتفاقی براشون میفته. از اون طرف خیلی یهویی و تو خفا یه طرحی میره مجلس و نماینده هایی که قرار بوده طرف مردم باشن به طرحی رأی میدن که رسماً ایران رو کره شمالی میکنه و دسترسی آزاد به اینترنت و ارتباط داشتن با دنیا رو ازمون میگیره. و چون قراره با اصل 85 این طرح اجرا بشه به هیچ کس هم نمیتونیم شکایت کنیم. با وجود این طرح و سابقه اجرای این مدل طرح‌ها توی جمهوری اسلامی ایران واقعا نمیدونم تا کی میتونم مهمون گوشاتون باشم. با اجرای این طرح اگه دیگه اتفاقی تو خوزستان ها بیفته کسی مطلع نمیشه. خوزستان، کرمانشاه، آذربایجان، سیستان و بلوچستان و همه ما از همیشه تنها تر میشیم. فقط خواستم بگم خیلی غمگینم. غمگینم برای خودم، شما، مردم کشورم، بچه هایی که تو این سرزمین به دنیا میان و حتی حیوانات و محیط زیست. چون دیگه صدای اونا هم قرار نیست به جایی برسه. نمیخوام غمگین بمونم. امیدوارم که این طرح به مرحله اجرا نرسه. سعی میکنم یه کاری برای این موضوع بکنم. اینو میدونم که اگه با هم باشیم و از هم و حقمون دفاع کنیم اوضاعمون بهتر میشه. امیدوارم هر چه زودتر ایران آزاد، امن، مقتدر و دوست با کشورهای دیگر رو ببینم. ایرانی که مردمش برای داشتن نیازهای ابتدایی به کشورهای دیگه فرار نکنن. ایرانی که تو یه شب تعداد سرچ کلمه مهاجرت 100 برابر نشه. ایرانی که توش احترام به محیط زیست از پر شدن جیب خیلی ها مهمتر باشه. آماده ای قصه‌مون رو شروع کنیم؟ این قسمت 25 راوی و من آرش کاویانی هستم. این اپیزود 7 مرداد ماه 2-0 منتشر شده. چرا گفتم امرداد و نگفتم مرداد؟ تو کلام این دوتا کلمه با هم فرق زیادی ندارن ولی توی معنی متضاد هم دیگه هستن. معنی کلمه امرداد بیمرگیه و یه جورایی تو متون کهن ایرانی به فرشته بیمرگی و جاودانگی نسبت داده شده. الف اول امرداد پیشوند نفی هستش و اگه برش داریم کلمه مرداد به معنی مرگ رو به وجود میاریم. من فکر نمی کنم قصد و غرضی در طول تاریخ پشت این برداشتن الف نفی از امرداد باشه و صرفاً به دلیل راحتی در بیان به مرداد تغییر شکل داده. اما خب خوبه که حداقل بدونیم کلمه درست امرداد هست نه مرداد. برگردیم به اپیزود. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم. قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه. قصه هایی که درس هاشون تلنگرهایی به همون میزنن تا بهتر زندگی کنیم. 7 به 7 هر ماه میتونید اپیزود جدید ما رو از همه ی اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس و اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید. اگه میخواید راوی رو به کسی معرفی کنید که اهل پادگیر نصب کردن نیست، میتونید بات تلگرام پادکست راوی به آدرس راوی پادکست بات رو بهشون معرفی کنید. از طریق اینستاگرام و سایت ما هم میتونید خبرهای تکمیلی در مورد قصه ها رو ببینید و بخونید. این اپیزود یه جورایی جنبه آموزشی داره. توی این اپیزود قراره با قصه زندگی دختری آشنا بشیم که نماینده یک اقلیت بزرگ هستش. اقلیتی که بعد شنیده شدن این قصه متوجه میشیم چقدر تو جامعهمون دسترسی به خیلی چیزا رو ندارن. محرومن از کوچیکترین چیزها. حتی از اینکه اگه حالشون بد بود بتونن زنگ بزنن به اورژانس. یا اگه درگیر دعوایی شدن یا مشکلی براشون پیش اومد بتونن زنگ بزنن به پلیس. اینا ساده ترین محرومیت هاشونه. البته که کلن جامعه ما با اقلیت ها میونه ای نداره، چون هیچی در موردشون نمیدونیم. اما ما توی راوی دوست داریم بتونیم این اقلیت ها رو بشناسیم و به بقیه هم بشناسونیمشون. دوست داریم بتونیم شناختی به مردم بدیم که دیگه اقلیت ها رو با انگشت اشاره به هم نشون ندیم. دوست داریم مردم جامعهمون روش درست برخورد با هر کدوم از این اقلیت‌ها رو یاد بگیرن و اونجوری که درسته عمل کنن. مهسای قصه ما قرار داستانی رو روایت کنه که ما جامعه ناشنوا و کم شنوای کشورمون رو بهتر بشناسیم. از تجربه به دنیا اومدن و بزرگ شدن توی خانواده ناشنوا مطلع بشیم و شاید اینجوری بتونیم بهتر درکشون کنیم و آگاهانه تر باهاشون برخورد کنیم. یه چیز کوچولو، تو طول قصه من هر جا میگم ناشنوا، منظورم هم ناشنوا هست هم کم شنوا، برای اینکه زیاد تکرار نشه، اما این دوتا با هم تفاوت دارن. قبل از اینکه وارد قصه مهسا تهذیبی بشیم میخوام ازتون تشکر کنم. واقعا دمتون گرم که ما رو حمایت میکنید، هم شمایی که از ما حمایت مالی میکنید، هم شمایی که تو شبکه‌های اجتماعیتون ما رو به دوستاتون معرفی میکنید. پیشا پیش قدردانتون هستیم که حمایت هاتون رو از ما دریغ نمی کنید. اگه شما هم از شنیدن راوی لذت می برید و تا حالا از ما حمایت نکردید، دو تا انتخاب برای حمایت از ما دارید. حمایت مالی و حمایت معنوی. حمایت معنوی به این شکلی که ما رو به دوستانتون که با همون آشنا نیستن معرفی کنید و کمکشون کنید بتونن راوی رو گوش بدن. شاید لازم باشه یه بار با دوستاتون ما رو گوش کنید تا تجربه شنیدن پادکست رو بهشون انتقال بدید و اینجوری علاقمند بشن به شنیدن پادکست. باور کنید شنیدن پادکست میتونه خیلی آموزنده تر از دیدن تلویزیون و چرخیدن توی اینستاگرام برای آشناهاتون باشه. با ترویج فرهنگ گوش دادن به پادکست شاید تونستیم به اون سطح از آگاهی که جامعهمون برای زندگی بهتر بهش نیاز داره برسیم. حمایت مالی هم اینطوریه که از 5000 تومان تا 5 میلیارد تومان میتونید از ما حمایت مالی کنید. داخل و خارج ایران هم فرقی نمیکنه، به تومان، یورو و بیت کوین میتونید از طریق سایت هامی باش حمایت هاتون رو به ما انتقال بدید. حمایت های شما کمکمون کرده که بتونیم تو این مسیر بمونیم. پس اگه دوست دارید موندگار باشیم، حمایت مالیتون رو از ما دریغ نکنید. هر چقدر هم که باشه، همین که اسمتون رو تو لیست حامیان مالی میبینیم از خوشحالی بال در میاریم. ممنونم از هوشنگ، مریم، نوید، حسن، بهجت، جعفر، میم، سودابه، نیکا، بهار، پازل، آرمین، مژده، عاطفه، حسین، نوشین، منصور، الهام، محبت و کلی مهربون دیگه که از ما توی سایت حامی باش حمایت مالی کردن. خوشحالیم که شما رو داریم. امیدوارم با شنیدن اسم خودتون اینجا شما هم انرژی بگیرید. برای شمایی هم که میخواید ما رو حمایت کنید، لینک سایت حامی باش رو که از اونجا میتونید حمایت هاتون رو به دست ما برسونید رو توی توضیحات اپیزود گذاشتم. کافیه روش بزنید و وارد صفحه پادکست راوی توی سایت بشید و مبلغتون رو انتخاب و از درگاه بانکی پرداختش کنید. دمتون گرم. خیلی خوب، بریم سراغ قصه. مهسا متولد 10 اسفند 71. پدر مهسا از بچگی که به دنیا میاد ناشنوا بوده. وقتی سن مدرسه رفتن پدرش میشه، اونو نمیفرستن مدرسه و خیلی تو ذوقش میخوره، چون همه همبازیای محلشون تو اون سن رفته بودن مدرسه. یک سال بعد برادر کوچیکترش رو میفرستن مدرسه و پدر مهسا وقتی این تفاوت رو میبینه که برای برادر کوچیکترش کیف و لوازم مدرسه خریدن، گریه میکنه و میگه منم میخوام برم مدرسه. باباشم میره براش عین همون کتاب دفترا رو میگیره و میگه گریه نکن. پدر مهسا میگه نه من اینا رو نمیخوام، من میخوام برم مدرسه. بهش میگم بابا جان مدرسه ها تو رو قبول نمی کنن، ما تو رو کجا بفرستیم آخه؟ چند وقتی درگیر این موضوع بودن تا عموی پدر مهسا که اون زمانا تو تبریز سرباز بود از خدمت بر میگرده و میگه من تو تبریز مدرسه باغچبان رو دیدم، بیاید مصطفی پدر مهسا رو ببریم اونجا ثبت نام کنیم. حالا مدرسه باغچبان چیه؟ آقای جبار اسکرزاده برای اولین بار در ایران توی تبریز یه مدرسه باغچه اطفال رو برای ناشنوایان تأسیس کرد و بعد اون جبار باغچبان صداش می‌کردن. تأسیس این مدرسه آغازی بود برای احداث این مدارس در سطح ایران و بعد اون یه جورایی مدارس باغچبان شد برند مدارس ناشنوایان. البته که اسامی دیگه‌ای هم داشتن، مثل گلبیدی اصفهان، نظام مافی و چند تای دیگه. پدر مهسا تا کلاس پنجم رو تو تبریز و مدرسه باغچبان میخونه و بعد احساس میکنه کیفیت آموزشی اونجا خوب نیست. تابستون که برمیگرده زنجان بدون اینکه به خانواده بگه تصمیم میگیره بره تهران تحصیل کنه، چون تهران پایتخت بود و قطعاً امکانات آموزشی بهتری تو اون زمان داشت. واسه همین یه نامه برای پدر و مادرش مینویسه که من دارم میرم تهران درس بخونم، خدافظ. زمان شاه میدونید دیگه مدارس مختلط بود و دختر پسر از هم جدا نبودن. تو هنرستان نظام مافی تهران پدر مهسا با مادر مهسا آشنا میشه و یک دل نه صد دل عاشقش میشه. مادر مهسا مثل که از بچگی شنوا بوده و تو بچگی بیماری میگیره که شنواییش رو دچار مشکل میکنه و میشه کم شنوای خیلی شدید که با سمعک خیلی قوی یه مقداری میشنوه. یه چیزی رو اینجا بگم، یه اتفاقی بین خانواده هایی که بچه ناشنوا دارن رایج و زیاد میفته. بعضی اوقات مادر پدر کودک ناشنوا سعی میکنن با گفتن این موضوع به بچه که تو خوب بودی، چیزیت نبود، میشنیدی، بار یه عذاب وجدان اشتباهی رو از رودوش خودشون کم کنن. یعنی چی؟ یعنی بچه ناشنوا به دنیا میاد و وقتی بزرگ میشه بهش میگن آره تو اوکی بودی، یه بیماری گرفتی، ناشنوا شدی، چون نمیخوان اینو بشنون که اون بچه مادرزادی ناشنوا بوده. حالا این اتفاق به صورت واقعی خیلی رخ میده ها، افراد زیادی بودن که تا چند سالگی میشنیدن و بعد یه بیماری مثل سرخک و سرخجه شنواییشون رو کامل از دست دادن. ولی بعضی خانواده ها از این اتفاق سوء استفاده اشتباه انجام میدن. تقریبا میشه گفت 50% جمعیت ناشنوایان ژنتیکی ناشنوا هستن و 50% دیگه به دلیل عوامل مختلف مثل مریضی ناشنوا شدن. مادر پدر مهسا از راهنمایی تا پایه دوم دبیرستان که انقلاب میشه با هم همکلاس بودن. پدر مهسا هر چی نخ میداده مادرش نخو رو پاره میکرده. قبل انقلاب فرح به حوزه ناشنواها خیلی توجه میکرده. حتی خودش شخصا پیگیر تأسیس یه سازمانی میشه به اسم رفاه ملی ناشنوایان. مثلا هم نبوده که یه بهزیستی باشه که یه بخش کوچیکیش برای ناشنوایان باشه، نه، کل سازمان برای ناشنوایان بود. این سازمان تو امرداد ماه 57 جوانان ناشنوا رو توی اردو میبرن شمال، کلی هم عکس ازشون میگیرن. بعد از اردو وقتی میخوان برن عکس ها رو بگیرن، پدر مهسا دیگه نخ و قرقره رو بیخیال میشه، مستقیم به مادر مهسا علاقش رو ابراز میکنه. مادر مهسا میخواست همون بلایی که سر نخ ها میاورد رو سر بابای مهسا بیاره، ولی بیخیال میشه و جا میذاره میره. پدر مهسا هم یه شکست عشقی سنگین میخوره. پشپنش هم انقلاب میشه و مدرسه ها از هم جدا میشن. دختر و پسر منظورمه. از اون موقع از هم بیخبر میشن تا پدرش برمیگرده زنجان، استخدام آموزش پرورش استثنایی میشه. بعد خانوادهش گیر میدن که ازدواج کن، اونم میگه من فقط همون دختری رو میخوام که تو مدرسه دیده بودم. با یه سری اینور اونور آدرس خونه اون دختر رو گیر میارن و میرن خواستگاری. با اینکه مامان مهسا دو دل بود بره زنجان یا نه، ولی پدرش بهش میگه که این پسر خوبیه. اونم گوش میکنه و ازدواج میکنن و میرن زنجان زندگی کنن. سال 64 ازدواج میکنن، سال 65 خواهر مهسا ناشنوا به دنیا میاد. پدر و مادر با این موضوع اوکی بودن، ولی مادر بزرگ پدری مهسا خیلی از این موضوع ناراحت بود. آها یه موضوع دیگه ای رو هم بگم، معمولا این موضوع هم توی خانواده هایی که بچه ناشنوا دارن زیاد دیده میشه. پدر مادرایی که بچه ناشنوا دارن دنبال همسری برای بچهشون هستن که شنوا باشه تا نوه هاشون شنوا به دنیا بیان. خواهرش که 6 ساله میشه، مهسا تو سال 71 شنوا به دنیا میاد. اگه راجع به مواد نگه دارنده ی غذاهای آماده نگرانید، این یه دقیقه رو از دست ندید. اسپانسر این اپیزود پادکست راوی برند BA هستش. هر روز داریم میخونیم و میبینیم که میگن غذاهای آماده‌ای که مواد نگهدارنده دارن برای سلامت انسان مضرن. BA با تکنولوژی بروزی که داره تونسته مواد نگهدارنده رو از محصولاتش حذف کنه. میپرسید چجوری؟ به واسطه یه نحوه پخت و بسته‌بندی. پروسه پخت محصولات BA به این صورت هستش که اول مواد غذایی رو بدون دخالت دست با بخار و هوای داغ تا دمای 80 درجه کامل میپزن. بعدش با دستگاه پیشرفته محصولات BA رو تو کمتر از 45 دقیقه با دمای منفی 40 درجه منجمد میکنن. این روش مانع از رشد میکروب ها توی دوره نگهداری محصول میشه. در نهایت هم با یه بسته‌بندی چند لایه نفوذناپذیر محصولات BA رو از هر خطری در امان نگه میدارن و سلامتش رو تضمین میکنن. با این روش هم ارزش غذایی و عطر و طعم محصولات BA حفظ میشه، هم دیگه به مواد نگهدارنده احتیاجی ندارن و شما با خیال راحت میتونید اونها رو میل کنید و از مزه های خوبشون لذت ببرید. راستی، اگه مقدار چربی استفاده شده توی پخت براتون مهمه، محصولات BA بهترین انتخاب براتون هستن. چون به واسطه سیستم هوای داغ و بخار، با کمترین مقدار روغن محصولاتشون رو ترد و کریسپی میکنن. برای آماده کردنشون هم توی خونه، فقط کافی اونا رو گرم و میل کنید. BA رو بهتون پیشنهاد میکنم، چون سلامتی شما براشون مهمه. اون اوایل که مهسا به دنیا اومده بود، یکی دو بار ممکن بوده از شدت گریه بمیره. حالا داستان چی بوده؟ افراد کمشنوا از سمعک استفاده میکنن. بعد موقع خواب به چند دلیل سمعک رو از گوششون در میارن. یکی این که عرق میکنه و ممکنه خراب شه. دو، وقتی سمعک رو گوششونه تو خواب اگه بچرخن به گوششون فشار میاد و اذیتشون میکنه. سومین دلیلش هم اینه که به سکوت شب وقتی سمعک ندارن عادت کردن و با چیزی عوضش نمی کنن. بعد بچه هم تو سن کم نمیتونه بره مامانشو تکون بده که، فقط گریه میکنه. مادر مهسا با همه این تفاسیر سمعک رو موقع خواب بیرون نمی آورد از گوشش تا اگه مهسا گریه کرد بتونه متوجه بشه. یه شب وقتی مهسا خوابید، مادرش هم خوابش برد و سمعک از گوشش افتاد. بعد چند دقیقه مهسا بیدار شد و تا حدی گریه کرده که پدر بزرگ مهسا که خونه بغلیشون بوده پا میشه میاد خونه اونا، مامانشو بیدار میکنه که چه خوابیده ای؟ بچت سیاه شد از بس گریه کرد. این اتفاق تو بچگی مهسا دو سه باری رخ داده. تو زمان حال، یعنی امروزی که دارم این قصه رو روایت میکنم، خود ناشنواهای دستگاهی اختراع کردن که به صدا حساسه و بعد از سنس کردن صدا ویبره میزنه، مادر متوجه لرزش میشه و از خواب بلند میشه. البته اگه مثل بچه خواهر مهسا اون دستگاه رو بچه‌ها نندازن تو لیوان آب تا بسوزه. مهسا تو بچگی وقتی میخواست بخوابه باید لاله گوش مادرش رو نوازش میکرد تا خوابش ببره. وقتی مهسا بچه بوده بهش توضیح نداده بودن که ناشنوا یعنی چی. همش با خودش میگفت اگه مادرم نمیشنوه پس چرا گوش داره؟ با خودش فکر میکرد خب کسی که نمیشنوه پس نباید هم گوش داشته باشه و هر شب با این کار چک میکرد که گوشای مادرش سر جاش باشه. بعد این مدت هم این قضیه عادت شد تا حدی که بعضی وقتا مادرش مسافرت بود یا پیشش نبود، حتما باید پیش خالش میخوابید و لاله گوش اونو نوازش میکرد. خالش تنها کسی بود که گوشش شبیه مادرش بود. بچه‌های ناشنوا اگه کل خانواده ناشنوا باشن، احتمالاً تا وقتی مدرسه نرن متوجه نمیشن که فرقی بین خودشون و بقیه هست. چند وقتی که میگذره و مهسا شروع میکنه به نشون دادن علائمی از صحبت کردن، یه سری داستان‌ها توی خانواده‌شون به وجود میاد. اقوام نزدیکشون میگفتن مهسا نباید زبان اشاره یاد بگیره و باید به صورت نرمال حرف بزنه و به مامان باباش میگفتن شما نباید جلوی مهسا با زبان اشاره صحبت کنید چون اگه ببینه یاد میگیره. و این قضیه از یه باور اشتباه میاد که زبان اشاره باعث میشه گفتار بچه ضعیف بشه. مامانش هم میگفت من یه بچه دیگه هم دارم و اون بنده خدا ناشنواست، خودم و شوهرم ناشنواییم. طبق تجویز شما یا ما اصلا نباید حرف بزنیم یا بچه‌مونو بدیم یکی دیگه بزرگ کنه. بالاخره بعد یه سری کش و قوس به این نتیجه میرسن که مهسا زبون اشاره رو یاد بگیره، ولی برای اینکه زبان فارسی رو هم بتونه صحبت کنه مدام توی خونه تلویزیون روشن باشه که مهسا صداها رو بشنوه و هی بره خونه عمه و عموش با بچه‌های اونا که شنوا هستن همبازی بشه تا بتونه فارسی رو بهتر یاد بگیره. بعد یه مدت دیدن که مهسا هم زبون اشاره رو یاد گرفته هم زبون فارسی و اون باوری که داشتن واقعا یه باور اشتباه بوده و اتفاقا شرایطش باعث شده بود از سن کم بتونه همزمان دو زبان مختلف رو یاد بگیره. این یاد گرفتن دو زبون و زندگی کردن پیش هم ناشنواها هم شنواها براش سوالای زیادی رو ایجاد میکرد. مثلا توی خونه شون وقتی مهسا بچه بود و مامان باباش میخواستن براش قصه بگن تا بخوابه، باید تو اتاق خواب چراغ رو روشن میکردن و روبروش میشستن تا بتونه ببینه مامان باباش چی میگن. دفعه اولی که میره خونه عمش و عمشون رو تو اتاق خواب بچه هاش میبره، چراغ رو خاموش میکنه و میگه چشماتون رو ببندید میخوام براتون قصه تعریف کنم. مهسا هنگ میکنه، قصه؟ چرا چراغ خاموش میکنی؟ چشامونو چرا ببندید؟ با چی ببینیم چی داری میگی؟ یا تو خونه فامیلاشون نمیتونستن با صدای بلند کارتون ببینن و سر و صدا کنن چون همه بهشون گیر میدادن. اما وقتی بچهای فامیلشون میومدن خونه اونا، جدا از این که هر کار پر سر و صدایی که دوست داشتن میتونستن انجام بدن، بابای مهسا خیلی پایه بازی بود و تا هر موقع بچه‌ها دوست داشتن و خسته نشده بودن میتونستن بازی کنن. این بازی کردن تا هر موقع دوست داری رویاییه که همه بچه‌ها دارن. البته که همچنان بعضیا بودن میگفتن نباید بچه‌شون بره خونه مهسا اینا چون اون وقت میخوان زبون اشاره یاد بگیرن، فارسی حرف زدن هم یادشون میره. ولی نظر خود بچه‌ها کاملا با مادر پدرشون مخالف بود و خیلی دوست داشتن برن پیش خانواده مهسا تا هم زبون اشاره یاد بگیرن هم بیشتر خوش بگذرونن. تا یه چیزی هم یاد میگرفتن میرفتن به خانواده‌شون پوز میدادن که آره ما زبون اشاره یاد گرفتیم، جیغ دلتون. هرچی بیشتر میگذشت مهسا بیشتر متوجه اختلافات خانواده های شنوا با ناشنوا میشد و بیشتر عاشق خونی خودشون، هم سختی هاش هم خوشی هاش. یه چیز جالبی که برام گفت صداهای غیر عمدی خونه ناشنوا هاست. مثلا هر کسی بره تو آشپزخونه، اگه شنوا تو اون خونه باشه قطعا متوجه میشه که تو آشپزخونه خبرایی هستش. حدس میزنید احتمالاً دیگه، از اونجایی که ناشنوا چیزی نمیشنون خیلی به این که کارشونو بی سر و صدا انجام بدن هم توجه نمیکنن و در کابینت و کشو رو بدون توجه به صدا میبندن. یا موقع گشتن تو قاشق چنگل و وسایل دیگه خیلی پر سر و صدا این کار رو انجام میدن چون اونا متوجه صدای زیادشون نمیشن و واقعاً هم برای اونا هیچ صدایی نداره. تا موقعی که مهسا این موضوع رو نگفته بود من دقت نکرده بودم که من شنوا چقدر تو طول روز دارم از حواس شنواییم استفاده میکنم و بیخبرم. یه داستان دیگه ای که تو خانواده های ناشنوا هست اینه که روال تربیتی بچه های ناشنوا بعضی موقع داستان میشه. حالا قضیه چیه؟ منابع آموزشی برای خانواده های ناشنوا خیلی کمتر از خانواده های شنوا هست. منظورم منبع آموزشی تربیت فرزنده. واسه شنواها جدا از دوره‌ها، آدم‌های مختلف، سخنرانی‌ها کتاب هم هست. ولی افراد ناشنوا چون سواد فارسی خیلی زیادی ندارن، حتی کتاب‌های عادی هم برای اکثرشون جواب نیست. حالا جدا از مسائل تربیتی عادی، فرزندان خانواده های ناشنوا و کمشنوا یه سری محدودیت هم دارن دیگه به خاطر نوع بودنشون. پس باید یه سری آموزش های جداگونه هم ببینن که متاسفانه اون منابع هم خیلی کمه. بعد به خاطر این موضوع خیلی مواقع ناشنواها به خانواده هاشون اجازه میدن که تو تربیت بچه هاشون تأثیر گذار باشن، چون باورشون اینه که اونا چیز زیادی از تربیت بچه ها نمیدونن. حدس میزنید چی میشه دیگه؟ این بچه ها میشن کسایی که خودشون نیستن و تجربه زیسته آدم هایی رو زندگی میکنن که محدودیت های اونها رو نداشتن. با همه داستانایی که بود، مهسا بالاخره بزرگ میشه و به سن رفتن به مدرسه میرسه و وقتی میرن تست بینایی و شنوایی سنجی برای مدرسه، میبینن که مهسا کم شنواست. اونجا بهشون میگن که مهسا باید بره مدرسه ناشنوایان، اما پدرش با این موضوع مخالفت میکنه و دلیلش هم دو چیز بوده. یک، کیفیت آموزشی خیلی پایین مدرسه ناشنواها، و دو، اینکه بیشتر روابط مهسا تو زندگیش با آدمای شنوا بوده و مشکلی تو ارتباط گرفتن با اون آدما نداشته. برای اینکه مشکلی هم براش پیش نیاد، خانواده تصمیم میگیرن براش سمعک بگیرن تا مهسا توی شنیدن هم مشکلی نداشته باشه. اما سمعک خودش یه مشکل خیلی بزرگ برای مهسا بود. کلن سمعک یه بار منفی برای صاحبش داره. اون زمان اینجوری بود که اگه پیر باشی سمعک میزنی و سمعک برای پیر مرد و پیر زن هاست. باز هم میگم آگاهی در مورد این موضوع نبود و مادر پدرها در مورد این موضوعات با بچه هاشون صحبت نمی کردن. مهسا هم خیلی خجالت میکشید از اینکه سمعک بذاره. بزرگترین شانسش از نظر خودش این بود که مقنعه جلوی دیدن گوشش رو میگرفت و خیلی ها متوجه نمیشدن که سمعک گوششه. یه بار که مهسا خیلی ناراحت بود از اینکه مجبور سمعک بذاره رو گوشش، مامانش روبروش میشینه و به زبان اشاره بهش میگه دخترم، سمعک مثل عینکه. من عینک میزنم تا بهتر ببینم، تو سمعک میزنی تا بهتر بشنوی. یه ابزاریه برای اینکه بتونی خوب بشنوی، خجالت نداره که. اگه تو مدرسه کسی به چیزی گفت، تو براشون توضیح بده که چرا سمعک استفاده میکنی. همین توضیح ساده باعث شد خجالت مهسا بریزه، هرچند که بازم سختی‌های خودش رو داشت. توی مدرسه خیلی موقع‌ها وقتی باید یه متنی رو می‌نوشتن، مهسا از نوشتن جا می‌موند، یا چون خوب حرف معلم رو نشنیده بود مجبور بود از رو دفتر بغل دستیش نگاه کنه، که خیلی‌ها حساس بودن و اجازه نمی‌دادن دفترشون رو نگاه کنه. یا بغل دستیش وقتی میخواست یه حرفی در گوش مهسا بزنه، مهسا عذاب میکشید. چون وقتی چیزی نزدیک سمعک میشد، سمعک یه سوتی میزد که واقعا عذاب آور بود. به خاطر همین موضوع مهسا تصمیم میگیره به بغل دستیش توضیح بده که کم شنواست و چند تا از نیازهاش رو به بغل دستیش توضیح بده بدون خجالت. املا نوشتنش تو خونه هم خیلی جالب بود. پدرش بهش یاد داده بود با ضبط صوت صدای خودش رو ضبط کنه، بعد بره 5 دور حیات خونه بدوه و بعد بیاد با اون صدای ضبط شده املاش رو بنویسه. وقتایی هم که میدید کامل درست نوشته، فکر میکرد حتما تقلب کرده و میرفت 5 دور دیگه میدوید و دوباره میومد مینوشت. یه دفعه که مامانش رفته بود مدرسه برای جلسه اولیا مربیان، همه بچه ها میرن تو حیات بازی کنن تا جلسه تموم بشه، اما مهسا مجبور میشه بیاد کنار مامانش بشینه و حرفای سخنران جلسه رو برای مامانش ترجمه کنه. بعد بیشتر کسایی که اونجا بودن به اون و مامانش به چشم ترحم نگاه میکردن و این حس خیلی بدی براش داشت. همون روز با مادرش سوار اتوبوس میشه تا برگردن خونه. بعد چند ثانیه شروع میکنه با مامانش به زبون اشاره صحبت کردن و چند لحظه‌ای که میگذره یه خانومی بلند داد میزنه، میگه برای شفای این ناشنواها صلوات، و همه مردم صلوات میفرستن. شاید بین ماها هم باشن آدمایی که فکر کنند واقعا این افراد باید شفا پیدا کنن، اما خودشون اینجور نظری ندارن. اینکه پدر و مادر مهسا ناشنوا بودن اصلا برای مهسا مهم نبود و اذیتش نمی‌کرد، اما برخورد آدمای دیگه حس اون رو بد می‌کرد. خب دوباره ممکنه توی کامنت ها یه سری بگن چرا اینقدر از جزئیات زندگی آدم ها میگی؟ اصل قصه رو بگو تمومشو بره دیگه. من دارم به تک تک این مشکلات اشاره میکنم تا بفهمیم چه اشتباهاتی ممکنه از سمت ما صورت بگیره، بفهمیم که باید چه مدل نگاهی داشته باشیم و آشنا بشیم با این مسائل تا وقتی با یه ناشنوا مواجه شدیم بتونیم درست برخورد کنیم. ناشنواها این موضوع براشون مریضی نیست، نوعی هست که اونا هستن و به نظر خودشون نیازی ندارن که بقیه دعا کنن تا اونا شفا پیدا کنن. قنچه تو اپیزود قبل یه حرف باحالی زد، یه آدمی که دست نداره شما براش دعا نمی کنی که دست در بیاره، یا نمیگی برو پیش فلان آقا و فلان جا شفا پیدا میکنی دستت در میاد. نخا هم همین بود، حالا ناشنوایی هم همینه. این افراد سخت افزار مورد نیازی که خدا برای شنیدن توی بدن انسانها گذاشته رو ندارن یا ضعیفه. با دعا و صلوات هم قرار نیست اون سخت افزار سبز بشه و شنوا بشن. پس نباید این گفتگوها رو انجام بدیم. بارها توی قصه های راوی دیدیم آدمایی که یه محدودیتی دارن بدترین حس براشون اینه که بهشون ترحم بشه. مثلا راننده تاکسی وقتی میدید اونا ناشنوا هستن ازشون کرایه نمیگرفته و میگفته صلوات بفرستید. شکی نیست که اون آدم نیت بدی نداشته، اما بلد نبوده که چی کار باید بکنه و چه کارهایی رو نباید انجام بده. از همون بچگی مادر بزرگ مهسا مدام بهش تاکید میکرد که تو توی خانوادتون مسئولیت خیلی بزرگی داری و نباید اشتباهات بچگونه انجام بدی و باید قوی باشی. یه بار مامان مهسا بهش میگه زنگ بزن همه فامیل، بگو پنجشنبه شب بیان خونه ما مهمونی به صرف شام. مهسا زنگ کل خانوادشون میزنه و همه رو دعوت میکنه. سن مهسا رو دستتونه دیگه، تازه رفته بود مدرسه. زنگ خونه عموش میزنه، پسر عموش که یه سال از مهسا کوچیک‌تر بود گوشی رو جواب میده و مهسا به اون میگه پنج شنبه شام خونه ما دعوتید، به مامان بابات بگو دعوتشون کن، یادت نره پنج شنبه بیاید خونه ماها. میگذره و پنج شنبه میشه، همه میان الا عموشینا. هرچی منتظر میمونن میبینن نه خبری نیست. سر شام زنگشون میزنن میگن کجایی؟ چرا نمیاد؟ بابا ما میخوایم سفره رو بکشیم. اونا میگن کسی ما رو دعوت نکرد که پاشیم بیایم. مهسا میگه من خودم به پسرم گفتم. و اونجا همه ی انگشتای اتهام میاد به سمت مهسا که تو مگه نمیدونی نباید به بچه این موضوع رو بگی و باید به عمو یا زنموت میگفتی، یا اگه به اون گفتی باید یه بار یه زنگ میزدی دبل چک میکردی که مطمئن باشی میدونن چه خبره. برعکسش هم بوده، های موقعی بقیه زنگ می‌زدن خونه‌شون و مهسا چون تنها شنوای خونه بوده تلفنو برمی‌داشته صحبت می‌کرد و بعد می‌گفتن خب به مامان بابات حتما بگو، اونم می‌گفته باشه و وقتی تلفن رو قطع می‌کرده درگیر بازی می‌شد و یادش می‌رفته و دوباره متهم می‌شد و خودش هم عذاب وجدان می‌گرفت که نتونسته مسئولیتی که بهش سپردن رو به درستی انجام بده، چیزی که الان ما میدونیم اشتباه بوده و به هیچ عنوان نباید به بچه‌ای که توی اون سن هست این مسئولیت‌ها رو محول کنن. اونقدر مسئولیتش در برابر خانواده‌اش رو تو گوش مهسا تکرار کرده بودن که اگه توی مهمونیا داشت با بچه‌ها بازی می‌کرد و می‌دید کسی به مامان باباش و خواهرش محل نمیده و باهاشون صحبت نمی‌کنه یا حرفاشون رو براشون ترجمه نمی‌کنن، بازی رو ول میکرد و میرفت پیش اونا تا حرفای بقیه رو براشون ترجمه کنه تا حوصله‌شون سر نره. اگر هم کسی تو این جمع هوای خانواده‌اش رو داشت واقعاً واسه مهسا عزیز میشد. یه تجربه دیگه دیدن فیلم و سریال تو خونه بود. تقریباً هیچ کدوم از فیلم و سریال‌های تلویزیون ما زمان بچگی اونا زیرنویس متنی یا اشاره نداشت، البته که هنوزم نداره. مهسا اون دوران حکم مترجم تلویزیون رو برای خانواده شیفا می کرد. داستان جایی بیخ پیدا می کرد که اون فیلم سخت بود یا حرفایی می زدن که مهسا تو اون سن درکش نمی کرد. متولدای هلوهوش 72-73 به قبل یه سریالی رو یادشونه تو تلویزیون به اسم پس از باران. به نظر من این سریال واقعا یه سریال دارک بود که از یه سنی به پایین نباید میدیدن. تو خونه ما هر موقع تلویزیون این سریال رو داشت من فرار میکردم میرفتم یه جای دیگه تا اونو نبینم. هم به نظرم ترسناک بود، هم تو بچگی متوجه حرفاشون نمیشدم و منظورشون رو نمیگرفتم. مهسا تو 7 سالگی شده بود مترجم این سریال برای خانوادش. خیلی از حرفا رو هم متوجه نمیشد که چی میگن، واسه همین از خودش قصه رو تعریف میکرد و اونجوری که دوست داشت روایتش میکرد و آدما رو به هم ارتباط میداد. خانوادش هم که متوجه نمیشدن تو فیلم چی میگن، حرفای مهسا رو باور میکردن. یه بار چند تا از فامیلاشون میان خونهشون و شب با همون سریال رو میبینن. مهسا هم میره با بچه های اونا بازی میکنه و قرار بود یکی از فامیلاشون سریال رو ترجمه کنه به زبون اشاره برای مامان باباش و خواهرش. سریال شروع میشه و بعد نیم ساعت که از شروعش میگذره خواهر مهسا با توپ پر میاد پیش مهسا و میخوابونه تو گوشش و میگه مهسا واسه چی به ما دروغ گفتی؟ واسه چی از خودت داستان ساختی؟ خواهر مهسا از اوناییه که کلن میگه ما باید حقمون رو بگیریم و روحیه جنگنده‌ای داره. خیلی هم دنبال احقاق حق ناشنوا هاست. مهسا که میفهمه گند قضیه در اومده میگه بابا من هرچی میفهمیدم و براتون ترجمه میکردم. خب نمیفهمیدم یه جایش چی بگم. اصلا بگید یه بچه دیگه بیاد ترجمه کنه ببینید درست میگه؟ خواهر مهسا خیلی پیگیر یه بچه دیگه که زبون اشاره بلد بود رو یه بار میاره سریال رو ترجمه کنه و میبینه اون هم متوجه نمیشه سریال رو و از خودش یه چیزایی میگفته که وقتی با یه بزرگتر چک میکنن میبینن اونم اشتباه گفته و تازه میفهمن مهسا هر چیزی رو نمیتونه براشون ترجمه کنه. یا بازم یکی دیگه از جالبات بچگی مهسا این بود که اگه لازم داشتن به یکی از شماره‌های عمومی ضروری زنگ بزنن فقط مهسا میتونست این کار رو برای خانواده انجام بده و همه اون شماره‌ها هم فکر میکردن مهسا زنگ زده سر کارشون بذاره و بیخیالش میشدن و محل نمیدادن بهش. مثلا یه بار دم خونه‌شون یه دعوایی اتفاق افتاده، چند نفری شروع کردن به زد و خورد. بابای مهسا بهش گفت زنگ بزن پلیس بیاد و خودش هم رفت که اون آدما رو جدا کنه و ختم به خیرش کنه. مهسا زنگ زد گفت بیرون خونمون دعوا شده، بابام گفته زنگتون بزنم بیاید. اونا میگفتن کوچولو گوشی رو بده بزرگترت صحبت کنه. کسی بزرگترتون دور و بر هست؟ مهسا میگفت هستن ولی ناشنوان نمیتونن صحبت کنن. اونا هم میگفتن یا گوشی رو بده بزرگترت یا گوشی رو قطع کن. حتی 118 هم همینطوری بودا. میگفتن بچه است به شماره نمیدادن و فکر میکردن سر کارشون گذاشته. ببینید این که فکر میکردن سر کارشون گذاشتن حق داشتن، چون اونقدر مزاحمت های تلفنی انجام شده که اون بنده خدا هم گرگ شده بودن. اما خب یه موقعایی هم خوشگوتر با هم میسوزن. بگذاریم. تو دوم دبستان یه دوستی پیدا میکنه که اونم کم شنوا بوده. خیلی خوشحال میشه از اینکه یکی رو پیدا کرده مثل خودش و میتونه حرفهایی رو بهش بزنه که درکش میکنه. با هم اطلاعاتشون رو میتونن در مورد کمشنوا در میون بذارن و کلی خیال پردازی میکنه که قراره بشن بهترین دوستای همدیگه. اما تا شروع میکنه باهاش صمیمی‌تر شدن و در مورد این مسائل صحبت کردن، دوستش ناراحت و عصبانی میشه و میگه من نمیخوام راجع به این مسائل صحبت کنم و نمیخوام تو هم به من این چیزا رو بگی و نمیخوام هم همه بفهمن من سمعک میزنم. برو یکی دیگر رو پیدا کن این حرفا رو بزن. واسه مهسا خیلی عجیب بود پذیرش این موضوع. سال سوم دبستان معلمشون چادری بود و همیشه هم موقع حرف زدن یه سمت چادر رو توی دهنش میگرفت. مهسا یاد گرفته بود حرفایی که نمیشنوه رو لبخونی کنه. اما با وجود چادر تو دهن اون خانم، مهسا نمیتونست هیچی از حرفای اون خانم رو متوجه بشه و به سرعت نمراتش شروع میکنه افت کردن. مهسا اول از همه این موضوع رو به خواهرش میگه. خواهرش هم که قبلا اشاره کردم چه آدم دادخواهی هستش، بهش میگه تو باید بری اعتراض کنی و بگی درخواستتو. مهسا هم در کمال ناامیدی خودش میره به مدیرشون این موضوع رو میگه و چند روز بعد میبینه معلم کلاسشون عوض میشه. از دیدن این تغییر خیلی خوشحال میشه و با انرژی بیشتر شروع میکنه به درس خوندن تا افت نمره هاش رو جبران کنه. کم کم فهمید چرا اون دوست ناشنواش نمیخواسته راجع به مسائل مربوط به خودشون تو مدرسه صحبت کنن. بعضی از دوستاش که فهمیده بودن مهسا سمعک استفاده میکنه، وقتی باش قهر میکردن یا میخواستن حرصش رو در بیارن، تو جمع کر و سمعکی صداش میکردن. مهسا خیلی ناراحت بود، ولی از مادر پدرش یاد گرفته بود نباید جواب این افراد رو بده و اگه از مسائل حساس طرف مقابل مطلع هستش نباید تو دعوا ازشون استفاده کنه. کلاس پنجم دبستان بود که میخواستن خونه‌شون رو بکوبن و دوباره بسازن. بابای مهسا نیاز داشت یکی باشه که کارهای ترجمه رو براش توی شهرداری و جاهای مختلف انجام بده و مترجم خانوادگیشون کی بود؟ مهسا. همیشه مهسا رو همراه میکرد و میرفتن برای کارهای اداریش توی شهرداری. بعد یه مدت حتی به جایی رسید که بابای مهسا اونو میذاشت تو شهرداری و خودش میرفت به کارهای دیگه برسه، چون مهسا دیگه همه چیزو یاد گرفته بود و میتونست کارها رو جلو ببره. چند باری که پدرش باهاش بود توی اونجا، هر کسی که میدید مهسا با باباش اومده و داره کمکش میکنه که بتونه با کارمنده شهرداری ارتباط بگیره، بهش میگفتن وای چقدر تو دختر خوبی هستی و اومدی کمک پدرت، آفرین، واقعا باید به تو افتخار کرد. این تعریفا باعث میشد مهسا بیشتر بخواد این کار رو در حق خانواده‌اش انجام بده تا دختر خوبی باشه و همه بازم ازش تعریف کنن. با یه عالمه داستان خونه‌شون ساخته میشه و مهسا سال اول راهنمایی رو تو خونه جدیدشون شروع میکنه. یه چیز دیگه ای که تو ستینگ اکثر بچه‌های کم‌شنوا هست اینه که وقتی چند نفر با هم صحبت میکنن نمیتونن درست متوجه بشن کی چی گفته، یا باید حرف یک نفر رو ببینن و گوش کنن یا هیچی رو متوجه نشن. این موضوع باعث شده بود که مهسا تو مدرسه با دوستاش تک تک خیلی بگو بخند و اوکی باشه، اما وقتی جمعشون از دو نفر بیشتر میشد دیگه متوجه نمیشد چی میگن و حوصله‌اش سر میرفت. چون معمولا تو دیالوگ‌های گروهی اینجوری بود که یکی یه چیزی میگفت، وسطش یکی دیگه یه تیکه مینداخت و اونم جواب تیکه رو میداد و این وسط مهسا فقط میتونست حرف یک نفر رو لبخونی کنه و متوجه بشه چی داره میگه. نمیتونست بگه خب یه دقیقه وایسید چی داشتی میگفتی؟ آها خب تو چی میگفتی؟ واسه همین خودش کم کم از این جمعا فاصله گرفت، چون توشون حوصله‌اش سر میرفت. دوستاش هم که میدیدن تو جمع مهسا حرفی نمیزنه فکر میکردن حتما نمیخواد باهاشون باشه و اونا هم میگفتن بذار اذیتش نکنیم و ارتباطشو باهاش کم میکردن. این موضوعی بود که خانواده مهسا هم تو جمعای خانوادگی که داشتن درگیرش بودن و مهسا بارها دیده بود که پدر و مادرش وقتی بقیه میزنن زیر خنده هیچ واکنشی نشون نمیدن و وقتی ازشون میپرسید که چرا نمیپرسید چی شده تا براتون تعریف کنن، میگفتن ولش کن مهم نیست. پرسنل مدرسه مهسا خیلی روی مراسم مذهبی و آموزش‌های دینی تاکید داشتن و مهسا هم یه مدتی شده بود نماینده دین تو خونه‌شون. را می رفت به هر چی می رسید گیر می داد و بقیه رو ارشاد می کرد. یه اتفاقی برای یکی از دوستای باباش می افته و اونا یک سالی هر هفته یک روز می اومدن شهر مهسا اینا و خونه‌شون می موندن. پسرشون خیلی تو موضوع دین مطالعه داشت و مهسا چند باری که باهاش هم صحبت شده بود تونسته بود جواب یه سری از سوالاتش رو بگیره و وقتی راجع به دین‌های دیگه می پرسید سوالای بیشتری براش مطرح می شد و هر هفته منتظر بود تا اونا بیان و مهسا سوالاشو شروع کنه. این رفت و آمدهای اون خانواده باعث شد مهسا از کسی که فکر میکرد اگه بمیرن خدا میاد بالا سرشونو میپرسه چند تا نماز خوندی؟ چند تا نماز نخوندی؟ بگو ببینم تا باید بری بهشت یا بری جهنم، تبدیل بشه به کسی که خیلی کولتر از قبل با موضوع دین و مذهب برخورد کنه و به قول خودش یه فصل جدیدی تو زندگیش باز بشه. مهسا رفت دبیرستان و کل ارتباطش با دوستاش به این محدود می شد که اونا در مورد دوست پسراشون صحبت می کردن و به مهسا می گفتن تو چرا دوست پسر نداری؟ تو که خیلی راحت می تونی تو خونتون با تلفن صحبت کنی و کسی هم متوجه نمی شه چی میگی؟ جواب مهسا هم همیشه این بود اونا نمی شنون، ولی من که می دونم دارم چی کار می کنم. من نباید از عدم شنیدن اونا سوء استفاده کنم. حتی بعضی موقعا دوستاش بهش میگفتن کاشکی مادر پدر ما هم ناشنوا بود تا میتونستیم راحت تلفن صحبت کنیم. واقعا درکشون نمی کنم. سال دوم دبیرستان مهسا رشته تجربی رو انتخاب میکنه. چون دوست داشت بره به بچه‌های آفریقایی کمک کنه، فکر می‌کرد از طریق این رشته می‌تونه به این خواستش برسه. دوران دبیرستان خیلی جدی درس می‌خونه و دوست داشته بتونه بره یه جایی بیرون از زنجان تحصیل کنه و تجربه جدا زندگی کردن از پدر و مادر رو کسب کنه. با رتبه 2041 رشته رادیولوژی دانشگاه شهید بهشتی قبول میشه. البته که این رشته رو دوست نداشت و خودش هم انتخاب نکرده بود. معلم ریاضیش بهش گفته بود این رشته آینده داریه و اون این انتخاب رو براش انجام داده بود. وارد دانشگاه که میشه، داستان صحبت‌های گروهی که تو مدرسه 5-6 نفره بود تبدیل میشه به 15-16 نفره و اونجا هزار جور خودخوری مختلف دیگه میاد رو سر مهسا. مشکلی که داشت از این باور غلط نشأت میگرفت که وقتی تو سمعک داشته باشی دیگه مثل بقیه آدمای شنوای دورورت میشی، در حالی که اصلاً اینجوری نیست. حتی وقتی سمعک داشته باشی یه سری محدودیت ها داری، ولی مهسا نسبت به این موضوع آگاه نبود و فکر میکرد باید مثل بقیه باشه. ازتون میخوام اگه شما هم از سمعک استفاده میکنید یا توی آشناهاتون کسی هست که از سمعک استفاده میکنه، تجربهش رو در مورد این موضوع به ما انتقال بده از طریق کامنت های اینستاگرام یا کامنت های کست باکس و جاهای دیگه. به همون بگید شما هم این باور رو داشتید که وقتی سمعک دارید دیگه همه چی حل میشه و ازش ضربه خوردید یا نه. اون زمان گوشی ها هنوز هوشمند نبود و برای اینکه بتونه با خانوادش تماس بگیره باید از لپتاپ و اسکایپ استفاده میکرد. تقریبا 2 هفته از اومدنش به تهران گذشته بود و هنوز نتونسته بود تنها بشه که بتونه با خانوادش ویدیویی صحبت کنه. همش با خودش فکر میکرد اگه زنگ خانوادش بزنه ممکنه بقیه ببینن و مسخرش کنن. واسه همین مدام جلوی خودشو میگرفت. بعد 2 هفته یه اردو برای دانشجوها در نظر گرفته بودن که تقریبا همه ی بچه های خوابگاهشون رفتن. مهسا نرفت تا بتونه با خانوادش صحبت کنه. و وقتی بهشون ویدیو کال میزنه یه دل سیر گریه میکنه. این مشکل تقریبا از سال دوم دانشگاه با بیشتر شدن گوشی های هوشمند کمتر شد و دیگه لازم نبود حتما توی خوابگاه و با لپتاپ این کار رو انجام بده. اوضاعش رو به راه نبود. هم رشتهشو دوست نداشت، هم پول تو جیبیش کفاف خرجاشو نمیداد، هم درگیر معنی زندگی شده بود. میدونست همکلاسیاش میرن بیمارستان و اونجا کار میکنن. با وجود اینکه مهسا هم میتونسته همون کار رو انجام بده، ولی اصلا اون کار رو دوست نداشت. یه روز که داشت از دم یکی از کافه های نزدیک خوابگاه که برای یکی از آشناهاشون بود رد میشد، دید که یه آشپز احتیاج دارن. تصمیم میگیره بره تو کافه کار کنه و درآمدش رو از آشپزی تو کافه تامین کنه. بعد یه مدت که کار رو یاد میگیره و رو روال میفته، شروع میکنه با آدمای مختلف توی کافه اخت شدن. با وجود این که بعضی موقعا همکلاسیاش میومدن کافه و اون داشته آشپزی میکرده یا حتی ظرف میشسته، ولی حس بهتری نسبت به کار کردن تو بیمارستان داشت. کافه یکی دیگه از اون نقطه عطفهایی بود که تو زندگی مهسا وجود داشت. نزدیکای کافه تو خیابون یه پسری رو دید که ترنس بود. میره باهاش هم صحبت میشه و از مسائل و مشکلاتشون میپرسه. اون پسرم خیلی چیزا رو برای مهسا توضیح میده. خب لازم میدونم یه مقدار راجع به این موضوع که حدوداً تو جامعه ما تابوه صحبت کنم. ترنس به افرادی نسبت داده میشه که روحشون یک جنسیت داره و بدنشون یه جنسیت دیگه. یعنی چی؟ مثلا زن ترنس یعنی اینکه بدن مرد داره ولی وجودش وجود دختره و گرایشات دخترونه داره. خوبه بدونید که ترنس با همجنسگرا و دوجنسگرا کاملا متفاوته. البته که یه ترنس میتونه همجنسگرا یا دوجنسگرا باشه. اگه در مورد این موضوع یه سری سوال دارید و میخواید بیشتر بدونید، پیشنهاد میدم اپیزود 7 پادکست دایجست به اسم دگرباشان رو گوش کنید. اینجا اگه بخوام بازش کنم یه ساعتی طول میکشه توضیح بدم و جاشم نیست. خلاصه وقتی مهسا قصه زندگی اون پسر و درد سرهایی که کشیده رو میشنوه، میره تو مخش که باید این قضیه رو تو ایران عادی کنه تا اینقدر این افراد مورد تمسخر و آزار و اذیت قرار نگیرن. اول به این فکر میفته یه انجمن یا خانه حمایتی براشون بزنه. بعد با خودش فکر میکنه باید به صورت علمی با این موضوع برخورد کنه و بره ببینه بقیه کشورها چیکار کردن تا بتونه ازشون درس بگیره. یه خورده که سرچ میکنه با رشته اپیدمیولوژی اجتماعی آشنا میشه. این رشته به بررسی عوامل تاثیرگذار اجتماعی روی سلامت و بیماری انسان میپرداخته. با خودش میگه میتونه برای ارشد این رشته رو بخونه و بتونه یه کاری برای ترنس‌ها و اقلیت‌های جنسی بکنه. چند وقتی با فکر و خیال این موضوع که داره به این افراد کمک میکنه، درس و کار کردن تو کافه رو میگذرونه. تو کافه یه مشتری داشتن به اسم عمو مجید. عمو مجید اکثر اوقات با مسافرهای خارجی میومد کافه. مهسا پیگیر میشه و ازش میپرسه عمو قضیه چیه که تو هر سری با چند تا مسافر خارجی جدید میای اینجا؟ عمو مجید بهش میگه توی کوچ سرفینگ هستش. کوچ سرفینگ یه جور شبکه اجتماعیه که برای مسافرت با هزینه اقامت رایگان استفاده میشه. تو این سرویس یه سری میگن ما جا داریم و میتونیم به یه تعدادی میهمان اقامتگاه رایگان بدیم. از اون طرف هم یه سری آدم که میخوان به یه جایی سفر کنن، این افراد رو پیدا میکنن و راه میافتن میرن اون شهر رو میرن خونه اون میزبان تا اقامتشون رو اونجا شروع کنن. معمولش اینه که پولی پرداخت نشه. اما معمولا کسایی که مسافر میان یه مبلغی رو برای راهنمایی و گشتن تو شهر و شام و نهار به اون صاحب اقامتگاه میدن. این اطلاعات ممکنه کامل نباشه. من از چیزایی که تو ویکی‌پدیا خوندم و از چند تا دوستام و مهسا شنیدم دارم میگم. عمو مجید میگه من اونجا خودم و میزبان معرفی کردم. اینجوری آدمای مختلف میان خونه من، منم میگردونمشون و با فرهنگ و آدمای مختلف از کشورهای مختلف آشنا میشم. مهسا این ایده رو هوا میزنه و میره تو اون سایت و شروع میکنه با مسافرای خارجی قرارهای مختلف گذاشتن. چون خونه هم نداشت، قرار رو بیرون میذاشت و میبرده میگردوندتشون. یه عالمه هم دوست از بینشون پیدا میکرده. مهسا آدمیه که دوست داشت بتونه با فرهنگهای مختلف آشنا بشه. این کار بهش کمک میکرد که مکالمه انگلیسیش رو هم تقویت کنه. یه مدتی میگذره. مهسا همزمان تو این مدت میزبان مسافرهای خارجی برای گشتن تو بازار میشد، تو کافه کار میکرد و دانشگاه هم درس میخوند. به واسطه کار تو کافه تونسته بود یه مبلغی هم پول جمع کنه. تو فکر این بود که این پول رو چی کار کنه. از یه طرفی هم میخواست از رشتهش انصراف بده بیاد بیرون. دنبال پیدا کردن یه کار دائمی بود که یه ایمیلی براش میاد از یه مؤسسه به اسم آیسک درباره یه پروژه بین المللی آموزشی زبان انگلیسی تو هند. خب دوباره توضیح بدم که آیسک چیه. آیسک یه سازمان بین المللی غیر سیاسی مستقل و غیر انتفاعی هستش که میگفتن در جهت اهداف سازمان ملل فعالیت میکنن و قبلا تو 5 تا دانشگاه ایران هم فعالیت داشتن و از یه جایی به بعد مجوز فعالیتشون تو ایران رو لغو کردن چون گفتن سازمان جاسوسیه. اون موقع که ما دانشگاه می رفتیم در مورد یکی از ایده های پشت پیدایش آیسک یه داستان قشنگ تعریف می کردن که نمی دونم درست بوده یا نه، اما میگم بد نیست بدونیدش. می گفتن شما فکر کنید کشور شما می خواد با یه کشوری وارد جنگ بشه. وقتی از قبل هیچ ارتباطی با آدمای اون کشور نداشته باشید و نشناسیدشون و نرفته باشید اونجا، خب براتون مهم نیست چه بلایی سر مردم اون کشور میاد. اما اگه شما به اون کشور سفر کرده باشید، چند وقت با مردم اونجا زندگی و تو اون کشور دوست پیدا کرده باشید و تجربه خوبی رو اونجا گذرونده باشید، داستان فرق میکنه. وقتی خبرایی میاد که کشورتون میخواد با اون کشوری که شما یه سری دوست توش دارید وارد جنگ بشه، دیگه واکنشتون مثل قبل نیست و یه کارایی میکنید تا این اتفاق رخ نده. یکی از ایده های سازمان آیسک میگفتن این هستش که آدما تو کشورهای دیگه دوستهایی پیدا کنن و همه مردم دنیا به دور از مرزبندی های سیاسی با هم در ارتباط باشن. اینجوری دیگه آدم ها فقط فکر منافع خودشون نیستن و به فکر منافع جمعی میفتن. خب از قصه دور نشیم. واسه مهسا ایمیل میاد که میتونه توی یه کار داوطلبانه‌ای که از طریق آیسک توی هند وجود داره اقدام کنه. پولی که جمع کرده بود رو فکر میکنه میتونه خرج سفرش بکنه و با باقی موندش هم یه دوربین بخره که لحظات سفرش رو ثبت کنه. برای صرفه‌جویی تو سفرش هم تصمیم میگیره با همون سیستم کوچ سرفینگ تو هند اقامت داشته باشه. انصراف از دانشگاهش رو بیخیال میشه و به خودش فرصت میده تا بعد سفرش به هند تصمیم نهاییش رو بگیره. مهسا توی یه پروژه‌ای بود به اسم امید که طی اون باید به 2 تا روستا تو هند میرفتن و درس یاد میدادن. کل سفرش رو هم میخواست کوچ سرفینگ کنه و اولین دوستی که از آیسک پیدا کرد بهش پیشنهاد کوچ سرفینگ رو داد و اونم قبول کرد. با خودش میگفت دوتا باشیم احتمال اینکه خطری تهدیدمون کنه کمتره. تازه دوستش هم یه دختر روس به قول مهسا خیلی خوشگل بود که اگه خطری هم تهدیدشون میکرد اول با اون کار داشتن. یه جورایی از اون بنده خدا به عنوان پیشمرگ استفاده کرده بود. یکی از دلایلی که مهسا میخواست از رشتش انصراف بده این بود که خیلی کمالگرا بود و کار کردن تو رادیولوژی رو خیلی کار کوچیکی میدونست. دنبال این بود که یه کاری بکنه و یه تأثیر بزرگی رو زندگی مردم جهان بذاره و به نظرش با کار کردن تو رادیولوژی نمیتونست این کار رو انجام بده. اون سفر نگاه مهسا رو کامل عوض کرد. همین که جمعیت هند رو دید خیلی چیزا تو ذهنش عوض شد. با خودش میگفت این همه آدم تو هند هستن که نه من میشناسمشون نه اونا منو میشناسن. من در برابر همه ی آدم ها خیلی کمم. حالا این که هنده، فکر کن تو کل دنیا دیگه چه خبره. با خودش میگفت مگه چند نفر تو این دنیا منو میشناسن که اهمیت داشته باشه من چی کار میکنم؟ اون سفر و همه ی آشنا شدنها و دوست پیدا کردنهاش نگاهش رو به زندگی عوض کرد. برگشت دانشگاه و به درس خوندن ادامه داد. همچنان تو کافه هم کار میکرد. یه کلاس عکاسی هم ثبت نام کرده بود و بهش گفته بودن برای تاسوعا و عاشورا مسابقه عکاسی داریم و جایزه هم داره. برای تعطیلی تاسوعا و عاشورا تصمیم میگیره برگرده شهرشون تا هم پیش خانواده‌اش باشه، هم بتونه از مراسم مذهبی و سنتی شهرشون عکس بگیره و تو اون مسابقه هم شرکت کنه. ظهر عاشورا که میره یه روستای نزدیک زنجان میبینه دوتا توریست اونجانو باهاشون کلی دوست میشه و کل روز اونها رو میچرخونه تو روستاهای مختلف و برنامه‌های مختلف رو نشونشون میده. اونا بهش میگن که اهل هیچ هایک هستی؟ ما داریم میریم شمال، بیا با هم بریم. مهسا میگه هیچ هایک چیه؟ اونا بهش میگن تو اینقدر باحالی و زود با آدما جوش میخوری هیچ هایک نمیدونی چیه؟ عمرتو هدر دادی، برو سرچ کن و شروع کن به هیچ هایک کردن. مهسا اونا رو بدرقه میکنه و شروع میکنه تو اینترنت سرچ کردن در مورد هیچ هایک و تازه میفهمه هیچ هایک چیه. هیچ هایک یا مرامی سواری به یه مدل حمل و نقل گفته میشه. این حمل و نقل ممکنه از خونه تا محل کار یا از هر جایی به جای دیگه باشه. البته مدلی که تو ایران جا افتاده مدل از شهری به شهر دیگه هستش. یه سری افرادم هیچ هایک از یک کشور به کشور دیگه رو هم انجام میدن. خب حالا چه جوری انجام میشه؟ خیلی خلاصه است. میگن کوله پشتی تو بردار و راه بیفت برو تو جاده و واسه ماشینا دست تکون بده. احتمال خیلی زیاد یه ماشین یا کامیونی پیدا میشه که دوست داشته باشه تا شهر بعد یه همسفر داشته باشه که باهاش حرف بزنه و از داستاناش تعریف کنه و داستان بشنوه. البته بعضی موقع هم طول میکشه تا یه ماشین پیدا بشه و هیچ هایکرها مجبور میشن چند کیلومتری رو پیاده روی کنن یا کنار جاده منتظر بمونن. خب برای این موضوع که حمل و نقلشون هستش هزینه پرداخت نمی‌کنن. از اون طرف محل اقامتشون هم با کوچ سرفینگ تامین می‌کنن. فقط میمونه هزینه موندن تو شهر مقصد. مهسا انگلیسی سرچ می‌کنه چون فکر نمی‌کنه تو ایران کسی هیچ هایک کنه. پیدا می‌کنه تو ترکیه یه سری آدم هستن که هیچ هایک می‌کنن. تصمیم می‌گیره پاشه بره ترکیه و شروع کنه به هیچ هایک کردن. به باباش که این موضوع رو میگه، باباش میگه نه خیر، بشین درستو بخون. مهسا میگه باش. و اون سال ترکیه نمیره. با خودش میگه سنگ مف گنجشک مف، ببینم تو ایرانم کسی هیچ هایک میکنه. سرچ که میکنه میبینه آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. خیلی آدم ها و گروه زیادی هستن که هیچ هایک میکنن تو ایران و حتی یه سری نکات که باید تو هیچ هایک برای راحتی و امنیت بلد باشن رو هم توی پیج های اینستاگرامشون آموزش دادن. به یکی از معروفترین این بچه‌های هیچ هایکر ایرانی پیغام میده و میگه منم دوست دارم باهاتون بیام هیچ هایک. اونم جواب میده و میگه باشه حتما، مشکل نداره، هماهنگ میکنیم، پاشو بیا. یه ماهی میگذره و میبینه هر چی به اون بنده خدا پیغام میده میگه باشه اوکیه، ولی خبری نمیشه. با خودش میگه نه اینجوری نمیشه، من باید خودم یه کاری بکنم. میشینه حساب کتاب میکنه و میبینه اگه مسافر خارجی نباشه کسی اونو تو راه سوار نمیکنه. باید بگرده مسافر خارجی پیدا کنه. تو کوچ سرفینگ میگرده یه قرار بازارگردی با دو تا توریست خارجی میذاره و بازار رو نشونشون میده و آخرش هم بهشون میگه من میخوام هیچ هایک کنم برم شمال، شما هم میاید؟ اون دو تا پسر میگن ما اصلا از جنوب وارد ایران شدیم و داریم هیچ هایک تور میریم تا شمال، اینجا وسط راهیم، خوشحال میشیم ما هم مسیر باشیم. مهسا بشکن میزد و با دومش گردو میشکند، هم به خاطر اینکه دو نفر پایه و کار بلد پیدا کرده بود، همین که از لحاظ امنیت خیالش راحت بود که اونو باهاشن. وقتی راه میافتن و میرن تو مسیر، مهسا میبینه زهی خیال باطل. تو جاده های ایران حتی تو فاصله بین دوتا روستا خیلی هیچ هایک صورت میگیره و اون تا حالا اصلاً نمیدید این داستان رو. توی این مسیر تازه فهمید چقدر این مدل سفر کردن برای آدم دستاورد داره. تو این سفرها آدم میتونه تجربه های آدم های مختلف رو از داستان زندگیشون بشنوه یا داستان اون شهر و روستایی که دارن میرن رو بشنون و با جاهای دیدنیش قبل از رسیدن به اونجا از زبون کسی که اونجا رو دیده مطلع بشن. اکثرا هم راننده کامیونا که تنها مسیر طولانی رو سفر میکنن و دوست دارن هم صحبت داشته باشن تو جاده سوارشون میکردن. مدلش هم چجوری بود؟ میرفتن پیش یه راننده ای و سلام علیک میکردن و بعدش هم میگفتن ما داریم تیکه تیکه میریم تا فلانجا و ازش میپرسیدن آیا براشون ممکنه که اونا رو تا هر جایی که باهاشون هم مسیر هستن برسونن؟ اون راننده یا میگفت آره و سوار میشدن یا میگفت نه و اینا میرفتن سراغ راننده بعدی. با اینکه مهسا خیلی میترسید که نکنه این راننده ها بلایی سرش بیارن، ولی هیجان سفر به ترسش میچربه و در نهایت هیچ هایکش رو شروع میکنه. البته تو همون سفر اول هیچ هایک یه زهره چشمی ازش میگیره که مهسا رو هوشیار کنه تا با حواس جمع هیچ هایک کنه. قضیه چی بود؟ وسط راه توی کافینت گوشیشو جا میذاره. نمیدونم هنوز کافینت هست یا نه و آیا بدونید چیه؟ یه جاهایی بود قدیما به اسم کافینت که یه سری کامپیوتر به خط بودن و شما برای دسترسی به اینترنت میرفتید از این کامپیوترها استفاده میکردید و به مدت زمانی که از اینترنت استفاده کردید پولشو پرداخت میکردید. هنوز فکر میکنم جاهایی که سرعت اینترنت موبایلشون خوب نباشه یه اینجور سیستمایی هست. مهسا گوشیشو تو کافینت جا میذاره و تو راه متوجه این موضوع میشه. راننده‌ای که داشتن باهاش هیچ‌هایک میکردن بهش میگه من باید این مسیر رو برگردم و شب دوباره بیام اینجا. اگه اینجایی بذار من گوشیتو میگیرم و شب برات میارم. مهسا میگه باشه و راننده گوشیشو با تایید مهسا از کافینت میگیره و دیگه غیبش میزنه. با وجود اینکه تو سفر اول گوشیشو از دست داد، ولی اون سفر خیلی حس خوبی بهش میده. اگه خودش حواس پرتی نمیکرد مشکلی براش پیش نمیومد. واسه همین بیخیال اون موضوع میشه و تصمیم میگیره که این مدل مسافرت رفتن رو بارهای دیگه هم تکرار کنه. تجربه سفر اول هیچ‌هایکش رو به ماما باباش نگفت. بهشون گفت دارم با دوستان میرم مسافرت. کردستان، خوزستان، شیراز، اصفهان، کاشان، گلستان، بوشهر، تبریز و خیلی از روستاهای دیگر رو تو همون سال هیچ هایک میکنه و خیلی بهش خوش میگذره. حتی بعضی از این شهرها رو دو سه بار میره تا قشنگ حس و تجربهش از اون شهر عمیق بشه. حسابی که تو این مسیر خبره شد، تصمیم میگیره به پدر مادرش این موضوع رو بگه. یه بار که رفته بود زنجان خونه خودشون، یه سری عکس از هیچ هایکرهای خارجی به بابا مامانش نشون میده و تعریف میکنه که چجوری سفر میرن. باباش هم خیلی حال میکنه و میگه دمشون گرم، چقدر باحال و جالب اینجوری سفر رفتن، باید تستش کنیم. این تایید رو که از باباش میگیره میگه خیلی خوب، اگه به نظرت این مدل سفر رفتن خیلی باحال و کسایی هم که این کارو میکنن خیلی باحال ترن، پس خوبه بدونی که من یکی از این بچه باحالام. شروع میکنه در حین بهت پدرش از تجربه سفرهاش برای اون تعریف میکنه. حالا باباش یه جوری راضی میشه، ولی مامان مهسا خیلی شاکی بود و هر سری مهسا میرفت سفر استرس میگرفت. از اون طرف هم تو سفر مهسا آنتن نداشت که ویدیو کال کنه و مسیجش هم دیر به دیر جواب میداد. خانوادش هم نگران میشدن. با سفر و کار کافه دوره لیسانسش رو میگذرونه و برمیگرده زنجان پیش خانوادش. شروع میکنه برای ارشد درس خوندن و همزمان توی بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی زنجان هم استخدام میشه و کار میکنه. به خاطر کار و درس فقط میتونه سفرهای آخر هفتهی بره به جاهای نزدیک به زنجان. یکی از جای مورد علاقش هم کردستان بود. یه حس خاصی نسبت به کردستان داشت و دوستش مردم اونجا رو بهتر بشناسه. برای همین مدام به کردستان سفر میکرد و روستاهای مختلفش رو میدید. بالاخره کنکور میده و تو رشته اپیدمیولوژی، همون رشته‌ای که دوست داشت قبول بشه و بتونه به ترنس‌ها و اقلیت‌های جنسیتی کمک کنه، قبول میشه. اما وقتی قبول میشه و میره دانشگاه، میخوره تو ذوقش، چون میبینه تو ایران بخش اجتماعی این موضوع که مربوط به این افراد هست رو اصلاً در موردش حرفی نمیزنن. توی ناراحتی این بود که رشته انتخابیش با وجود اینکه درست انتخابش کرده، ولی تو ایران جور دیگه‌ای تدریس می‌شده که بعد از چکاپ گوشش دکتر بهش میگه که باید از این به بعد برای شنوایی بهتر از دو تا سمعک استفاده کنه. خب دوباره لازمه یه چیزی رو اشاره کنم. سمعک یه جورایی مثل همراه برای کم شنواها میمونه و وقتی عوض میشه انگار که همراهشون عوض شده و این یکی دیگه است. دلیلش چیه؟ هر سمعکی بسته به تکنولوژی و نوع ساخت و اسپیکری که توش استفاده شده، صداها رو متفاوت از بقیه سمعک‌ها به گوش استفاده کنندشون میرسونه. سیستمش میدونید چطوریه دیگه؟ یه میکروفون صوت رو میگیره، یه اسپیکر با صدای بلندتری صوت رو به گوش مخاطب میرسونه. خیلی ساده‌شو گفتم. خب اسپیکرهای مختلف بخش‌های مختلفی از صدا رو منتشر می‌کنن، میکروفون‌های مختلف هم بخش‌های مختلفی از صدا رو می‌گیرن. به واسطه همین موضوع ممکنه با یه سمعک شما صداها رو بم بشنوید و با یکی دیگه یه مقدار جیغ‌تر. به همین دلیلی که وقتی سمعک یک کم شنوا عوض میشه تا بتونه باهاش عادت کنه یه 4-5 ماهی طول میکشه. بعد اینا گفته بودن بهش باید از دو تا سمعک استفاده کنه. این موضوع این استرس رو بهش وارد کرده بود که مهسا داره کامل ناشنوا میشه و وقتی با دکترش صحبت میکنه بهش میگه بله امکانش هست، ولی خیلی زود نه، حداقل تا 30-40 سال دیگه این اتفاق نمیفته. تا اون موقع هم خدا رو چه دیدی، شاید علم تونست کاری بکنه که این عدد به بی نهایت میل کنه. واسه اینکه خودشو سرگرم کنه تو اینستاگرام میچرخه و با یه آقای آشنا میشه که تو نقطه صفر مرزی ایران و ترکمنستان بوده و در جهت حمایت از اون شخص و انجام کار داوطلبانه تصمیم میگیره را بیفته بره اونجا و درباره بهداشت، سلامت، زبان، آینده و محیط زیست و خلاصه هر چی بلد باشه به بچه های اون منطقه درس بده. اون آقا هم از این ایده استقبال میکنه و مهسا را میفته میره اونجا و با یه گروهی آشنا میشه که کارشون ساختن مدرسه بود، البته با روی کرد و نگرش توسعه پایدار. توسعه پایدار دوباره یکی از اون چیزاییه که خیلی میشه راجع بهش صحبت کرد، اما از اونجایی که من متخصصش نیستم و کسی رو میشناسم که تو این موضوع محتوای خوبی آماده کرده، قصد دارم اونو بهتون معرفی کنم تا برید اونجا و اطلاعاتتون در مورد توسعه پایدار و خیلی مسائل محیط زیستی دیگر رو بالا ببرید. پادکست کارما توی شماره 9مش در مورد گسترش یا توسعه پایدار صحبت میکنه. تاریخچه‌شو میگه، در مورد توسعه پایدار تو زمینه سلامت عمومی صحبت میکنه و در نهایت اهداف توسعه پایدار رو مرور میکنه. اگه اندازه یه نخود به محیط زیست اهمیت میدید، پیشنهاد میدم این اپیزود رو بشنوید تا سوالای جدیدی تو ذهنتون شکل بگیره. برگردیم به قصه. مهسا همچنان با اون گروه درگیر فعالیت‌های مختلف بود که وقت نوشتن پایان نامه ارشدش رسید. با توجه به اینکه چرا رشتهش رو انتخاب کرده بود، اول تو فکرش بود موضوع پایان نامه‌اش رو در مورد افراد ترنس و نگرششون به عمل جراحی تغییر جنسیت انتخاب کنه. بعد یه مدت میبینه که این موضوع خیلی سخت تر از اونی است که فکرش رو میکرده. واسه همین موضوعش رو به ختنه دختران در قشم تغییر میده. یه سری داستانا پیش میاد و با حسام همسر فعلیش آشنا میشه و کلی عاشقش میشه. با حسام فامیل بودن و به واسطه یه سفری که با اون و خواهرش رفتن، این علاقه بینشون فوران کرد و هر جوری حساب کرد دید نمیخواد دوستی و یه رابطه از راه دور رو از همون اول رابطه تجربه کنه. واسه همین بیخیال اون موضوع در قشم میشه و به استادش هم که تو این مدت یه مقدار مهسا رو اذیت کرده بود میگه نمیخواد که اون استاد راهنماش باشه. استادم اولش میگه باشه مشکلی نداره، و بعد اینکه میبینه مهسا جدی بوده و رفته استاد راهنماشو عوض کرده، داغ میکنه و میگه کاری میکنم اصلا نتونی هیچ پایان نامه‌ای بنویسی و دفاعش کنی. دردسر زیاد براش به وجود میاد، اما بالاخره به کمک استادای دیگه با اون استادم کنار میاد و شروع میکنه پایان نامه‌شو در مورد آدمایی که باهاشون زندگی میکرد مینویسه، یعنی سلامت ناشنوایان. مهسا هر سال برای تولد مامانش یا میرفته زنجان یا کادو میخریده و پست میکرده. اون سال نمیتونه بره زنجان و تا روز تولد هم کادوش رو پست نکرده بود. همینجور تو فکر بود که چیکار کنه چیکار نکنه، با خودش گفت میاد شعر مادر من مادر من تو یاری و یاور من رو به زبون اشاره اجرا میکنه و ویدیو میگیره و تو اینستاگرام برای تبریک به مادرش منتشر میکنه. مادر مهسا با دیدن این ویدیو خیلی خوشحال میشه و اون روز میگذره و صبح روز بعد که وارد اینستاگرام میشه میبینه ویدیوش یه عالمه لایک و کامنت خورده که آره چقدر قشنگه این زبون، چقدر خوب که تو این آهنگ رو اشاره اجرا کردی، اگه میشه بازم برامون شعرهای مختلف رو به زبون اشاره اجرا کن، به ما هم زبون اشاره یاد بده و یه عالمه پیغام دیگه با همین مضمون. با توجه به واکنش مردم و درخواستایی که کرده بودن، مهسا هم تصمیم میگیره تو پیجش راجع به مسائل مختلف ناشنواها و کمشنواها صحبت کنه. هرچی بیشتر راجع به مسائل عادی و روزمره ناشنواها و کمبودهایی که به دلیل توجه نکردن دولت براشون به وجود اومده بود میگه، میبینه مردم عجیب غریب تر نگاش میکنن. اونجا میفهمه که مردم اصلا نمیدونستن اینا اینجور کمبودهایی دارن و در مورد راه حلش هم هیچ اطلاعی نداشتن. مثل چیا؟ مثل همون چیزایی که اول قصه گفتم، مثل تلفن زدن بچه ناشنوا، مثل نداشتن مترجم توی اداره ها، مثل نگفتن جمله هیچی چیز مهمی نبود ولش کن وقتی یکم شنوا جمله ای رو متوجه نمی شد، و مثل خیلی چیزای دیگه. اونجا با فیدبک هایی که می گرفت به همراه اطلاعاتی که از کشورهای دیگه بهش می رسید، فهمید این ناآگاهی بخش بزرگیش بر عهده دولت بوده که فرهنگسازی نکرده، و بخشیش هم به عهده خود ناشنواها بوده که به جای ابراز صحیح خودشون این مسائل رو سرکوب میکردن. شاید اگه مامان مهسا توی جمعی این موضوع رو میگفت که وقتی حرفی میزنن و اون متوجه نمیشه و در موردش سوال میکنه بهش میگن هیچی چیز مهمی نیست، ناراحت میشه و حس بدی بهش دست میده، دیگه اون اتفاق تکرار نمیشد. باید میگفت که حس بدی نسبت به این موضوع میگیره. البته که این موضوع در همه اقلیت‌ها صدق میکنه. ما باید هوشیار باشیم وقتی یه اقلیتی تو جمع اکثریت وجود داره و زبون اون اکثریت رو متوجه نمیشه، جوری صحبت نکنیم که انگار اون شخص نیست و نادیدش میگیریم. حداقل کاری که اون جامعه اکثریت باید بکنه اینه که صحبتش رو برای اون اقلیت ترجمه کنه. نمونه خیلی مشهودش توی سوپرمارکت هاست. وقتی از این مسائل آگاه شد، تصمیمش رو گرفت که آدم‌ها رو با دنیای ناشنواها آشنا و اونها رو یه سفر به دنیای ناشنواها ببره. متوجهشون بکنه که ناشنوایی بیماری نیست که لازم باشه شفا پیدا کنن. ناشنوایی تنوعه. چجوریه که روز و شب داریم؟ شب چون تاریکه حتما حالش بده؟ صلوات بفرستیم تا خوب شه؟ نه، شب شبه، باید بپذیریمش. باید ناشنوایی رو به عنوان یه تنوع ببینیم. معلولیت رو باید تنوع ببینیم، هر مدل معلولیتی رو، و اگه بتونیم بپذیریم این موضوع رو و همچنین شرایط زیستن کنار همدیگر رو برای همه تنوع‌ها فراهم بکنیم، اون وقته که دنیامون جای بهتر و قشنگتری میشه. شروع کرد به کمپین‌های مختلف برگزار کردن برای اینکه بتونه نیازهای ناشنواها رو به گوش همه برسونه. یکی از این کمپین ها در مورد کلاه قرمزی بود که چون زیرنویس نداشت، خیلی مواقع نمیتونستن جملاتشون رو متوجه بشن. وقتی این کمپین رو شروع میکنه، یهو خیلی بزرگ میشه، در حدی که یه سری از صداپیشه های برنامه قول اینو میدن که این موضوع رو به گوش دستندرکاران تولید کننده برسونن، و به یه واسطه ای هم میتونن به ایرج طهماسب و عزیز این موضوع رو اطلاع بدن. البته که جواب همشون این بود چون برنامه برای سازمان صدا و سیما ساخته شده، کنترلش از دست ما خارجه، ولی ما هم ازشون درخواست میکنیم که زیرنویسش کنن. اون کمپین خیلی دیده شد و مخاطبای پیج اینستاگرام مهسا روز به روز بیشتر میشد. کار کردن روی این پیج و همزمان فعالیت روی موضوع پایان نامش اونو با خیلی آشنا کرد. تو ایران و خارج از ایران. یکی از دوستاش که تو دانشگاه گلودت آمریکا که مخصوص ناشنوایان و کمشنوایان هست درس میخونده، میاد ایران و مدت زیادی با هم در ارتباط بودن و مهسا راجع به شرایط زندگی ناشنواها اونجا مدام سوالای مختلفی میکرد و این دوستش هم جوابشو میداده. خیلی فعالیت‌های باحالی با دوستش انجام دادن، مثل سمینار برای آشنایی با ناشنوایان که اسمش سفر به دنیای ناشنوا بود و مورد استقبال هم قرار گرفت. یه بار این دوستش یه چیزی رو به مهسا گفت که زندگیشو زیر و رو کرد. کدا. بهش گفت توی دنیا یه دسته‌بندی وجود داره در مورد بچه‌های شنوایی که پدر مادر ناشنوا دارن و بهشون کدا گفته میشه. اولین واکنش مهسا به این حرف این بود که بابا این خارجی گندش رو مسخره کردن، برای هر چیزی یه دسته‌بندی جدا میسازن. بعد شنیدن این موضوع از دوستش شروع کرد کم کم سرچ کردن در مورد این موضوع و تازه فهمید که ای وای، واقعاً چه دسته‌بندی دقیق و درستیه و چقدر افرادی که تو این دسته‌بندی هستن از همه لحاظ شخصیتی به هم شبیهن. هی سرچ می‌کرد و می‌دید چقدر خودش تو این دسته‌بندی جا میشه. فهمید که بیشتر بچه‌های کدا درگیر طرحواره ایثار هستن. بیشتر بچه‌های کدا مادر بزرگ و پدر بزرگاشون این کارا رو می‌کردن. یاد اتفاقای بچگیش میافتاد. بیشتر بچه های کدام مترجم خانواده هاشون میشن. بیشتر این بچه ها اکثرا اولویتشون بقیه است. اینا معمولا بین دنیای شنواها و ناشنواها گیج میزنن. تو مدرسه مهسا دوستاشو با دست صدا میزد. بعد اونا بهشون میگفتن بابا چرا بهمون دست میزنی؟ صدامون کن برمیگردیم دیگه. مهسا این کار رو میکرد فقط به خاطر اینکه بین این دوتا دنیا گیج شده بود. یا مسئولیتی که فامیل از بچگی به بچه تحمیل میکنه. همه اینا توی بچه های کدا سراسر دنیا یکسانه و همشون هم باعث آسیب های زیادی میشه. خلاصه داستان بچه های کدا براش خیلی جذاب میشه و تو شبکه های اجتماعیش میبینه توی فرانسه قرار کنگره بین المللی ناشنوایان برگزار بشه که هر 4 سال یک بار برگزار میشده و همزمان قرار بود کنگره کدا هم برگزار بشه. مهسا تصمیم میگیره تو این دوتا کنگره شرکت کنه. با وجود تلاشی که مهسا میکنه و به واسطه متنی که برای هدف شرکتش تو اون کنگره مینویسه، بهش میگن ما هزینه حضورت رو تو این کنگره میدیم. خیلی خوشحال و خندون شروع میکنه تمکن مالی جور کردن و کلی کار دیگه، ولی بهش ویزا نمیدن و مهسا از رفتن به اون دوتا کنگره باز میمونه. مهسا تو زمینه تجربیات مختلف که احتمال داره ناشنوایان و کمشنوایان لازم داشته باشن بدونن خیلی تجربیات مختلفی داشته که بیشترشون رو توی پیج اینستاگرامش منتشر کرده. به خاطر همین بیشتر تو تجربیات و اتفاقای زندگیش نمیرم و اپیزود رو همین جاها جمع جورش میکنم. از وقتی کرونا شروع شد هیچ اخباری برای ناشنوایان در مورد کرونا وجود نداشته. برای اینکه این خبرها اطلاع رسانی بشه، دوباره مهسا یه پیجی رو به اسم سلامت ناشنوایان راه میندازه و اونجا اخبار مربوط به سلامت رو برای ناشنوایان نقل میکنه. فقط هم در مورد کرونا نبوده و در مورد خیلی چیزها آموزش‌های لازم رو ارائه میده. مهسا خودش فکر میکنه برای کار بزرگتری آفریده شده و میتونه اثر خیلی مثبتی توی زندگی آدمای مختلف بذاره. البته که به نظر من داره این کارو میکنه. کاری رو که دولت و صدا و سیما برای ناشنوایان نکردن رو مهسا تنهایی تا بخش خیلی زیادی انجام داده، بدون هیچ بودجه و امکاناتی که مسئولین ما همیشه از نبودش حرف میزنن و آخرش میفهمیم از قبل گذاشتن تو جیب مبارکشون. قصه زندگی مهسا مثل همه قصه های راوی ادامه داره و تموم نشده. امیدواریم هم به این زودی ها تموم نشه و بتونه اثری که دوست داره رو توی زندگی آدما بذاره. مهسا خیلی دوست داره آدم ها طرز فکرشون درباره به دنیا آوردن بچه ناشنوا و کمشنوا که از نظر اون بچه متفاوت هست عوض بشه. اینجوری نباشن که وقتی بچه دار شدن دیدن بچهشون ناشنواست شوکه بشن و با خودشون بگن آینده خودشون و بچهشون سیاه شد. برن دنیای جدیدی که بچه با خودش به ارمغان آورده رو بغل کنن. برن کلاس زبان اشاره و با یه زبان جدید برای ارتباط برقرار کردن با بچهشون آشنا بشن. حالا ممکنه بچه بتونه حلزونی گوش بکاره یا سمعک بگیره، ولی تا اون زمان با بچه حرف بزنن و باهاش ارتباط برقرار کنن. اینجوری نباشه که مثل یه عروسک بذارنش یه گوشه تا زمانی که یه ابزار کمک شنوایی بهش اضافه بشه و بعد تازه بخوان با بچه ارتباط برقرار کنن. این پذیرش که آدم‌ها با همه تفاوت‌ها میتونن با هم زندگی کنن اونقدر ایجاد بشه که حتی بتونن این پذیرش رو به بچه‌ام بدن. این که حس خوب بودن تفاوت در ما نهادینه بشه و تفاوت‌ها رو به چشم ضعف و نقصان نبینیم. وقتی از مهسا خواستم برام در مورد این تفاوت‌ها صحبت کنه، یه خاطره‌ای رو برام تعریف کرد. گفت خانوادگی رفته بودن کنار یه رودخونه و با خواهرزادش رونیکا که شنواست و مادر خودش که ناشنوا هستن نشسته بودن روی سنگی و به رودخونه نگاه میکردن. یه سنگ بزرگ وسط رودخونه بود و جایی که آب به سنگ برخورد میکرد صدای شدید تری داشت. مهسا رونیکا رو صدا میزنه و بهش میگه رونیکا صدای برخورد آب به سنگ رو میشنوی؟ همزمان مادر مهسا که حواسش نبوده مهسا داره حرف میزنه میزنه رو شونه رونیکا، بهش میگه رونیکا میبینی اونجایی که آب میخوره به سنگ رنگ آب سفید تره؟ مهسا اونجا وا میمونه که اونم داشته همون تفاوت رنگ رو میدیده ولی صداش براش برجسته تر بوده. اما از اونجایی که مادرش صدا رو نمیشنیده و فقط تصویر رو میدیده متوجه همچین چیزی شده. اون فقط تصویر داره و بر اساس تصویر احساس میکنه و تصمیم میگیره. اما مهسا هم تصویر رو داشته هم صدا و خب البته که این ترکیب قشنگتر و احساسات توش بیشتر. ولی چیزی که باعث میشه تصویر رو واضح‌تر ببینه و بهش توجه کنه یاداوری کسیه که فقط تصویر رو میدیده. این به مهسا ثابت کرد حتی دنیای اون با مادر و پدرش فرق داره، چه برسه به دنیای آدمای شنوا با ناشنواها. امیدوارم که تا اینجا از این اپیزود لذت برده باشید. قصه مهسا برای شخص من خیلی جذاب بود از چندین جهت. همین که با هیچ هایک و کوچ سرفینگ آشنا شدم، هم با جامعه ناشنوایان و کمشنوایان، هم دیدم بقیه کشورها چقدر به این قشر از جامعه اهمیت میدن و براشون خدمات در نظر گرفتن. تو اپیزود راجع به خیلی از این مسائل گفتم اما راه حلش رو نگفتم. اینجا میگم. افراد شنوا تو ایران تقریبا هیچ کاری با تلفن نمیتونن انجام بدن. حتی اگه بهشون زنگ هم بزنن نمیتونن جواب بدن. مگر اینکه یه بچه کدا داشته باشن. تو کشورهای پیشرفته دولت یه سیستمی رو فراهم کرده که وقتی با یک ناشنوا تماس گرفته میشه، از یه مؤسسه‌ای که مسئول برقراری ارتباط هست، با فرد ناشنوا تماس تصویری میگیرن و تلفن رو جواب میدن. چجوری؟ اون فردی که تو مؤسسه هست تلفن رو میشنوه و همزمان به زبان اشاره ترجمه میکنه و وقتی فرد ناشنوا جواب رو داره میده اون کسی که تو مؤسسه هست همزمان شروع میکنه جواب تلفن رو دادن. تازه این سیستمیه که خود دولت برای ناشنوایان اختصاص داده و بیشتر برای تلفن‌های عمومی و سفارش پیتزا و صحبت کردن با دوستا و آشنا ازش استفاده میکنن. اگه یه قرار کاری مهم یا دادگاه داشته باشن، مؤسساتی هستن که این کار رو برای افراد با کمترین هزینه ممکن انجام میدن. چون باز یه بخش بزرگی از اون مبلغ رو دولتشون به اون مؤسسات پرداخت میکنن. به این واسطه دیگه لازم ندارن فرزند شنوایی داشته باشن که حکم مترجم رو براشون بازی کنه. به واسطه آموزش‌ها اونا یاد گرفتن که نباید بچه‌ها این مسئولیت رو داشته باشن. جدا از این که ممکنه با دقت و بدون نقص این کار انجام نشه، با این کار یعنی ترجمه بچه‌ها برای والدینشون دارن به سلامت روان اون بچه آسیب میزنن. این در مورد تلفن حرف زدن و ترجمه. جذاب بود چون یاد گرفتم که زبان اشاره یه زبان مستقل از زبان فارسی هست و دستور زبان خودش رو داره. یعنی چی؟ این اشتباه خیلی رایجه که همه فکر میکنن زبان اشاره روی یک نظام زبانی گفتاری سوار میشه و کلمه به کلمه اون زبان گفتاری رو میگه، در حالی که اجزای زبانی زبان اشاره و دستور زبان اون مختص خودشه. یعنی اگه یه ناشنوا با دستور زبان زبان اشاره یه متنی رو بنویسه، ممکنه من شنوا نتونم اون حرف رو متوجه بشم چون زبان اشاره رو بلد نیستم. در مورد این موضوع یه ویدیو از مهسا ضبط کردم که توی پیج اینستاگراممون میذاریم. اگه میخواید بیشتر هم بدونید حتما به پیج اینستاگرام خودش سر بزنید. پیجش رو توی پست‌های اینستاگراممون منشن میکنم و روی پست هم تگش میکنم. در نهایت هم امیدوارم شرایطی فراهم بشه که این اقلیت جامعه ما بتونن امکاناتی که برای زندگی نیاز دارن رو داشته باشن. چیزی که تا اینجا شنیدید اپیزود 25 پادکست راوی بود. توی نوشتن خط سیر قصه این اپیزود سعید شیرانی عزیز به من کمک کرد که همینجا ازش تشکر میکنم. پارمید شاه برامی هم کار شبکه‌های اجتماعی و سایت پادکست راوی رو انجام میده که قدردان زحماتش هستم. خوشحالم که تا اینجا اپیزود رو گوش دادید و امیدوارم از شنیدن این قصه هم لذت برده باشید. خوشحالتر میشم نظر و تجربیاتتون در مورد این قصه رو تو کامنت های پادگیرا بخونم. شاید نرسم همشو جواب بدم، اما مطمئن باشید همشونو میخونم. اگه از اپلیکیشن های پادکست ما رو میشنوید، ممنون میشم توی اون اپلیکیشن لایکمون کنید، به همون امتیاز بدید و برامون کامنت بذارید. این موضوع به ما کمک میکنه که این اپلیکیشن ها ما رو به افراد بیشتری پیشنهاد بدن و بیشتر شنیده بشیم. یه جورایی میشه همون حمایت معنوی. من به همراه برادرم یه پادکست دیگه داریم به اسم چهارراه کامپیوتر که توش مسائل کامپیوتری رو به زبان ساده مطرح میکنیم. جدا از پادکست، چهارراه کامپیوتر مجموعی است که من توش کار میکنم. ویدیوهای آموزشی ما رو تو یوتیوب از طریق کانال چهارراه کامپیوتر میتونید ببینید و چیزهای مختلف یاد بگیرید. تولید ویدیو آموزشی یه بخشی از کارمونه. توی دپارتمان‌های مختلف ما طراحی سایت، SEO، اجرا و پشتیبانی شبکه‌های کامپیوتری و یه سری کارهای دیگه هم انجام میدیم. اگه شرکتی دارید که احتمال داره به خدمات ما نیاز داشته باشید، مثل طراحی سایت، SEO، پشتیبانی شبکه‌های کامپیوتری داخل شرکتتون و چیزهای دیگه، پیشنهاد میدم به سایت چهارراه کامپیوتر سر بزنید و از طریق راه‌های ارتباطی اونجا با همون در تماس باشید. پادکست راوی رو میتونید از طریق همه ی اپلیکیشن های پادگیر و بات تلگرام راوی بشنوید. اگه از راوی خوشتون میاد، ممنون میشیم ما رو به دوستاتون معرفی کنید و بهشون یاد بدید چه جوری باید از اپلیکیشن های پادگیر ما رو بشنون. توی پیج اینستاگراممون هم یه سری پست مرتبط به اپیزودها رو میذاریم. در مورد این اپیزود هم ویدیوهای مخصوص داریم. حتماً به اونجا سر بزنید، ما رو دنبال کنید تا در مورد این قصه اطلاعات تکمیلی بگیرید. ممنونم از همه کسایی که از ما حمایت مالی میکنن. خوشحال میشم که شما هم به این جمع بپیوندید و با حمایت مالیتون کاری کنید که چرخ تولید پادکست به کمک شما راحت تر بچرخه. اگه پایه‌اید، ممنون میشم به سایت هامی باش برید، صفحه ما رو پیدا کنید و مبلغ مورد نظرتون رو حمایت کنید. اگه پیدا کردن صفحه‌ش هم براتون سخته، همینجا توی توضیحات اپیزود هست. گوشیتون رو بردارید، توضیحات رو بیارید. یه جا نوشتم راه‌های حمایت. از اونجا رو لینک هامی باش بزنید، مستقیم میرید تو صفحه ما. امکان پرداخت تومن و یورو و بیت کوین هم هست. خیلی ممنونتونیم. رسیدیم به بخش جذاب قرارهای پادکست. اگه بعد شنیدن این اپیزود شما هم قراری به خودتون گذاشتید، منتظر خوندنش تو اپ‌های پادگیر هستم. ممنونم از برند بی آ که اسپانسر این اپیزود پادکست راوی بودن. قرار اول، با احترام گذاشتن به بقیه انگار دارم به خودم احترام میذارم. با آشنا شدن و دونستن در مورد اقلیت‌های مختلف میتونم بهتر بهشون احترام بذارم و اگه کاری از دستم برمیاد براشون انجام بدم. قرار دوم، با خودم قرار گذاشتم وقتی ناشنوا یا کم شنوا دیدم نگم آخه الهی بیچاره چیکار میتونم برات بکنم. با این کار اونا حالشون بهتر نمیشه. لازمه هوشیار باشم که اونا یه تنوع هستن. اینکه نمیشنون دلیل بر ضعف و مریضیشون نیست، فقط زبان ارتباط برقرار کردنشون متفاوته. و قرار آخر، حواسم باشه که من در برابر همه ی آدم های دنیا خیلی کوچیکم و در مجموع هیچی نیستم. الکی هی خودم رو با کمالگرایی و هزار تا چیز دیگه محدود نکنم و نگم نمیشه. به نظر من زندگی آدم ها وقتی ارزشمنده که یه اثر مثبت از خودمون توی دنیا جا بذاریم. حتما نباید استیو جابز باشم یا بیل گیتس که تو تکنولوژی انقلاب کردن. میتونم یه رادیولوژیست باشم که به مردم حس خوب میده. میتونم یه راننده تاکسی باشم که هر روز بقیه رو با خنده و دادن حس خوب بدرقه میکنه. میتونم یه پادکستر باشم که سعی کنم امید و آگاهی و حس خوب رو به شنونده هام منتقل کنم. واسه تاثیرگذار بودن نباید خاص باشیم. نباید ویژه باشیم. فقط کافیه تو فکر شاد و کمک کردن به بقیه باشیم.
مثل همیشه. آخر قصه اینجاست. اما قصه آخرم این نیست.